آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رای گیری برای دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. ارتش آمریکا میگوید در عراق ذخایری از سلاح‌های ساخت ایران را کشف کرده است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره شواهد ارائه شده در زمینه ساخت یک راکتور اتمی در سوریه تحقیق می‌کند. 6 اردیبهشت 87 25 آوریل 2008 6:30 عصر آدینه است در تهران، 4 به وقت پراگ، اروپای مرکزی که ما هستیم. روز انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایران. نیوشا بقراطی هستم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. یک ساعت کنار شما خواهم بود با سایر همکارانم با پوشش خبری انتخابات و بیشتر از اون. امیدوارم شب خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما اجازه بدید قبل از هر چیز و در صفحه اول این مجله مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها. امروز در کنار من فرین عاصمی نشسته در استودیو با آخرین خبرها. خانم عاصمی، عصر شما هم خوش.
عصر شما بخیر. سلام به شنوندگان. رای گیری برای دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. این رای گیری در 54 حوزه انتخابیه و 21 استان ایران برگزار می شود. در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 208 نماینده انتخاب شدند و رای گیری در دور دوم برای انتخاب 82 نماینده دیگر است. در همین حال زمان رأی‌گیری تا ساعت 8 شب امشب جمعه از سوی وزارت کشور تمدید شده است. بنابر گزارش‌ها، ارتش آمریکا در عراق ذخایری از سلاح‌های جدید ساخت ایران را کشف کرده است که شامل خمپاره، راکت و مواد منفجره هستند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا به نقل از 2 تن از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق می‌گوید تاریخ ساخت این سلاح‌ها که بر روی آنها هک شده نشان می‌دهد که آنها در 2 ماه گذشته در ایران ساخته شدند. ایران همواره ارسال هر گونه سلاح برای گروه‌های تندروی عراق را رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکرده. در پی اقدام آمریکا در ارائه شواهدی به کنگره این کشور مبنی بر همکاری کره شمالی با سوریه در ساخت یک راکتور اتمی، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت آمریکا روز پنجشنبه این شواهد را در اختیار آژانس قرار داده و این سازمان نیز تحقیقات جدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد. آقای البرادعی همچنین گفت که سوریه مطابق مقررات آژانس موظف است هر گونه برنامه‌ریزی و یا عملیاتی را برای ساخت تأسیسات هسته‌ای به اطلاع آژانس برساند. سوریه شواهد ارائه شده از جانب آمریکا را تخیلات خوانده است. به گفته حمیدرضا فرغانی سفیر جمهوری اسلامی در اشقابات، صدور گاز ترکمنستان به ایران از امروز صبح از سر گرفته شد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که در ملاقات روز پنجشنبه مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با رئیس جمهوری ترکمنستان توافق شد تا صادرات گاز از سر گرفته شود. ترکمنستان از 8 دی ماه گذشته در سردترین روزهای زمستان صدور گاز به ایران را قطع کرد. وزارت خارجه ترکمنستان دلیل قطع صدور گاز را مشکلات فنی و لزوم تعمیرات در خط لوله انتقال گاز اعلام کرد.
فرین عاصمی، سپاس. آخرین خبرها را شنیدید. در ادامه بیشتر خواهید شنید از این جمله. ۸۲ کرسی خالی، 162 رقیب و چشمان 21 استان دوخته به صندوق ها به میان شما آمده ایم.
مجلس بعد از اتفاقی بهتر بکنه
اونگار نگفتن به این حکومت
بیشتر کاندیدا اصولگرا
مجلس خیلی خوبه، یعنی مجلس هفتم.
فراسوی خبر، باز هم مجلس، اگرها، شایدها و تأملها، نگاهی دقیق تر.
رد بدل شدن بعضی از صحبت‌های تون بین آقای حداد عادل و آقای احمدی نژاد نشون میده که در جبهه متحد اصولگرایان هم اختلافات اساسی بروز کرده.
جامعه مدنی چه خبر؟ ورود به دانشگاه ممنوع. اتهام؟
نمیدونم درگیری با نیروی انتظامی، اخلال در نقل عمومی و چند تا تون دیگه.
قصه دنباله دار دانشجویان را خواهیم شنید. و در صفحه فرهنگی من ایکس، عضوی جدید در خانواده زیرزمینی های ایران، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. در 21 استان امروز انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم کلید خورد. 162 نامزد در صف هستند که به مجلس راه پیدا کنند و مبارزه بر سر 82 کرسیه. کرسی‌های مجلسی که البته از همین حالا تقریبا ترکیبش مشخص شده و کفه اصلاح طلبیش در مقابل اصولگرایانش بالا مونده و رنگ باخته. مسئله که عامل اصلیش رو رد صلاحیت‌های شورای نگهبان دونستن، رد صلاحیت اصلاح طلبان که با انتقادهایی هم همراه بوده. از انتخابات بیشتر میشنویم با مهرداد سپهری.
از ساعت 8 صبح امروز درهای حوزه‌های انتخابیه به روی رای دهندگان مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گشوده شد. مجلسی که پیش از این و در دوره اول 290 تن از اعضای خود را شناخته و اکنون برای 82 کرسی باقی مانده دوره دوم خود را آغاز کرده است. دوره اول به رغم تلاش گسترده اصلاح طلبان با پیروزی اکثریت اصولگرا و حفظ تسلط محافظه‌کاران به پایان رسید. هرچند اصلاح طلبان رد صلاحیت‌های وسیع و به گفته آنان غیرعادلانه از سوی شورای نگهبان و سپس عدم سلامت برگزاری انتخابات در دوره اول را دلیل این شکست دانستند. در دوره دوم انتخابات رای دهندگان در سراسر کشور از میان 164 کاندیدا در 100 شهر باید 82 نفر باقی مانده را انتخاب کنند. اگرچه به گفته ناظران سیاسی به نظر نمی رسد نتیجه آن بتواند تغییر مهمی در ترکیب مجلس هشتم ایجاد کند. با این حال اصلاح طلبان رای دهندگان را برای حضور وسیع در پای صندوق ها فرا خواندند، با این امید که شاید با کسب کرسی های بیشتر بتوانند صدای خود را در مجلس بعدی قوی تر کنند. اصولگرایان نیز با اطمینان از پیروزی کامل خود از طریق رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی مردم را به پای صندوق‌های رأی فرا می‌خوانند. هرچند هدف اصولگرایان بیش از هر چیز اثبات آن چیزی است که خود حضور گسترده مردم در صحنه می‌خوانند. آیت الله علی خامنه‌ای امروز صبح با همین هدف خطاب به ایرانیان گفت که دور دوم به اندازه دور اول اهمیت دارد و افزود که مردم باید با آمدن پای صندوق‌ها کار را تمام کنند. آیت الله خامنه ای که همواره خود را فراجناحی خوانده است در جریان دور اولین انتخابات به صراحت و در چند نوبت مردم را به حمایت از اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی نژاد فراخواند. آیت الله علی خامنه ای دولت احمدی نژاد را بارها دولت مطلوب خود و نظام اسلامی اعلام کرده است. تحلیلگران سیاسی مجلس بعدی را علارغم تسلط اصولگرایان مجلسی به مراتب منتقدتر نسبت به سیاست‌های دولت احمدی نژاد به ویژه در حوزه‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند.
نگاهی به آخرین‌های انتخابات بود با مهرداد سپهری. در همین جا یادآوری می‌کنم که آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم و ترکیب مجلس رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست در دنیای مجازی. اگر با ورود ممنوع اینترنتی مواجهید در ایران mianband.com ابزاری است که شما رو مستقیما به صفحه اصلی ما هدایت میکنه. همین الان یکی از گزارش‌های اصلی صفحه اصلی رادیو فردا در واقع به انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص داره.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارشی رو نتونستین تو رادیو بشنوید میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
انتخابات، تحلیل‌ها، برداشت‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار متفاوت و گوناگون هستند و در همین مجله شامگاهی سعی می‌کنیم که با تحلیلگرها صحبت بکنیم و نظرشون رو بپرسیم. اما پیش از این که به سراغ تحلیلگرها بریم و نظر اونها رو بدونیم، به سراغ شما اومدیم و از شمایی که در انتخابات رأی میدید، نمیدید یا به کدوم جناح متمایل هستید، از شما خواستیم بپرسیم که در مورد این انتخابات چه فکر میکنید؟
نمیذارم آقای احمدی نژاد کار بکنه. در مجموع میشه گفت که هر کس که بیاد سر کار با این مشکلات مواجه، یعنی جناح رقیب مانعش میشه.
خب الان به نظرتون کی اجازه نمیده که آقای احمدی نژاد کار بکنه؟
خب همین گروه های مختلفی هستن که مانع میشن. حالا شاید گروه های قبلی جناح بس نمیذاش بقول ما خاطر کار بکنه، الان هم جناح شرط نمیذاره. در مجموع هر کس که بیاد سر کار هدفش اینه که دوره رو بگذرونه، حکومت رو حفظ کنم.
خب حالا شما بین اصلاح طلبا و اصولگراها کدوم رو انتخاب میکنید؟
من سخته. فرقی نمی‌کنه، هر کدوم بیاد سعی می‌کنه که منافع خودش رو حفظ بکنه.
شما تا چه حد راضی هستید از عملکرد مجلس فعلی؟
مجلس فعلی خیلی خوبه، یعنی مجلس هفتم اواخر نظرات خوبی داشت در ارتباط با اقتصاد. من کارشناس ارشد اقتصاد هستم، دانشگاه تدریس می‌کنم در حال.
خب گرونی ها و اینا چی؟
من ببینید در کل که بخوام حساب بکنیم، مهارت توران یه برنامه بلند مدت رو میکرده، یعنی مثلا حداقل 8 سال 10 سال باید کار بشه روی توران.
به نظرتون بزرگترین مشکل فعلی ایران چی؟ البته اگر به نظرتون اساسا مشکلی داره.
خب ببینید الان نظام و مردم در واقع با هم مش هستن، کسی تمایز بین نداره که نظام رو عوض بکنه. حالا با توجه به مشکلاتی هست که وجود داره، تقریبا کسی تمایلی به تعویض نظام نداره.
ولی به نظرتون مشکلی وجود داره اساسا در ایران؟ و اگر وجود داره بزرگترین مشکل چیه؟
اساسترین مسئله که الان وجود داره هم مسئله اقتصادیه. در مجموع به اینم اعتقاد دارم که اگه جناح راست یا چپ توی مجلس برنده بشن، اون اهدافی که سیستم داره اجرا میشه. در مجموع تفاوتی نداره در کل.
که شما هم راضی هستید از این اهداف، درسته؟
من مشکلی ندارم با نظام.
خب شنونده‌ای بود از اهواز و همونطور که شنیدید طرفدار دولت اصولگرا و مجلس فعلی. اما نظرها متفاوتند. از کرمانشاه پشت خط رادیو فردا شنونده‌ای دیگر با دیدگاهی متفاوت.
از انتخابات رئیس جمهوری ریاست جمهوری 30 سالا نفکر نکردیم. امروز هم روی شاره.
امروز هم
فکر نمی‌کنیم.
امروز شرکت می‌کنیم؟
نه.
چرا شرکت نمی‌کنی؟
بقراتی حدود 270 نفر نمانده دارند، وقتی که هیچ کدامشان کاری برای ملت انجام نمیدن.
چی کار انتظار داشتین که انجام بدن که انجام نشده و حالا راضی نیستین؟
خب یه سری مشکلات اقتصادی از بهشان توجه نمیشه، بیشتر یعنی به فکر ملت دیگه از اصلا ملت خودمان.
مثل کدوم ملت ها مثلا؟ شما چه انتظاری دارین از مجلس؟
مجلس وضع اقتصادی بهتر بکنم، یعنی خیلی وضع اقتصادی خراب الان، هیچ قیمتی تو یک روز ثابت شاد نمانه.
بین اصلاح طلب ها و اصولگره ها کدوم رو انتخاب میکنی؟
بیشتر اصلاح طلب رو انتخاب میکنی.
چرا بیشتر اصلاح طلب رو انتخاب میکنی؟
یه جوری انگار نگفتن به این حکومته. حالا بین بد و بدر سنیدی که میگم حالا باید مجبورم باید بد انتخاب کنی، حالا یه چیز اجباریه. ولی خب تو این سری بیشتر کاندیدا اصولگرا بودن، اصلاح طلب راستون دیگه تجدید داده نمی‌شه.
بیرون رفتید از صبح؟
نه بود.
حضور مردم رو ندیدین تو انتخابات؟
نه، ما که بعد از ظهر راست خیابون بریم و همینجا بریم ببینیم چه خبره.
خب البته احتمالاً این شنونده تا حالا رفته بود توی خیابون و دیده بود که چه خبر. متاسفانه ما مجدداً وقت نکردیم که با این شنونده عزیزمون ارتباط برقرار کنیم. صداهایی که شنیدید شنونده‌های رادیو فردا بودن که برای ما اس ام اس زده بودن و گفته بودن که می‌خوان در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم صحبت بکنن. ما باهاشون تماس گرفتیم. شماره تلفن اس ام اس رادیو فردا رو میشنویم.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
خب من یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره اسمس گیر ما، پیامک گیر ما 00420-733-59-55-55. همین الان اسمس بزنید در همین مجله شامگاهی، نظرتون رو درباره انتخابات مجلس با ما در میون بگذارید. در ادامه همین مجله نظرات خودتون رو خواهید شنید. اما قبل از اینکه باز هم به سراغ یک کارشناس بریم، براتون یکی از همین اسمس ها رو میخونم که یکی از شنوندگان در مورد انتخابات نوشته. نوشته که با سلام، من فکر میکنم انتخابات در ایران شیر مالیدن سر ملت ایران است و مردم نقشی در سرنوشت خود ندارند. رسول از فارس نوشته این اسمس رو برای ما. در مقابل شنونده دیگه نوشته مردم ایران بار دیگر با شرکت در دور دوم انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهند زد. اگه راست میگید بخونید. خب در ادامه اسمس های بیشتری خواهیم شنید، اما پیش از اون به سراغ همونطوری که گفتیم به سراغ یک کارشناس میریم. کارشناسی که به سراغش رفتیم رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن. گفتگو از همکارم فرین عاصمی هستش که آقای نفیسی ضمن پیشبینی ترکیب مجلس هشتم درباره گرایش های جدیدی که در این دوره از مجلس دیده میشه گفته.
جریانات شاخص در انتخابات مجلس هشتم رو میشه به ترتیب گفت که اولین و مهمترین اظهارات فرماندهان نظامی بود در مورد انتخابات، به خصوص تاکید بر این که مردم بایستی به جناح خاصی رأی بدن. دیگه این که آقای هاشمی رفسنجانی به کلی از انتخابات کنار کشید و افراد حزب ایشون شرکت نکردند و بعدن نتیجه که از این انتخابات حاصل شد که عبارت از این بود که جناح‌های مختلفی با آراء مختلف انتخاب شدند و ما دیدیم که بار دیگر این فراکسیون‌های مختلفی که در نظام وجود دارن اینها به رقابت شدید با هم برخاستند و در اثر این رقابت اون نتیجه خاصی که شاید مورد نظر دولت بود حاصل نشد، ولی به هر صورت ساخت کلی مجلس، یعنی این که دو سوم مجلس رو از قبل تعیین کرده باشند و یک سوم تا حدی بتونه در اختیار اصلاح طلبان و مستقل ها باشه، این حاصل شد. در نتیجه ما میدونیم که مطابق قانون اساسی برای اینکه هر نوع قانونی از مجلس بگذره رأی دو سوم لازمه، بنابراین اقلیت مجلس به همین شکل باقی خواهد ماند و انتخابات اخیر هم باز این درصدها رو تغییر نخواهد داد، یعنی درصد دو سوم یک سوم باقی خواهد ماند.
در میان جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان شاهد اختلافاتی هستیم، این مسئله میتونه در ترکیب مجلس تاثیر بذاره؟
جریان اخیر و رد بدل شدن بعضی از صحبت‌های تون بین آقای حداد عادل و رئیس جمهور آقای احمدی نژاد نشون میده که در جبهه متحد اصولگرایان هم اختلافات اساسی بروز کرده. بنابراین اون چیزی که بسیار جالب در انتخابات ایران نشان دهنده این است که تبدیل کردن سیستم سیاسی ایران به یک سیستم یک دست، اهم از این که یک دست نظامی سیاسی باشه یا اینکه سیاسی نظامی باشه، چندان ساده نیست و فراکسیون ها با همون اختیارات محدودی که در اختیار دارن به شدت با هم رقابت میکنن و با توجه به این که نوع سیاست در ایران متکی به شخصه و ما متوجه میشیم که این دواقع اشخاص هستن که بیشتر با هم رقابت میکنن تا گرایش های سیاسی، به این نتیجه میرسیم که اشخاص یک نقش اساسی در این ساخت سیاسی دارن و به خصوص سخنرانی اخیر آقای دکتر دانش جعفری وزیر اقتصاد در موقع خداحافظی نشون میده که در عین حال سیستم برای افراد خودی یک فضای بازی از لحاظ چالش‌های سیاسی باقی می‌گذاره.
آقای نفیسی، حالا با توجه به این پیش‌بینی که از ترکیب مجلس دارید، فکر می‌کنید که این تنش‌ها و چالش‌ها بین مجلس با دولت بیشتر خواهد شد یا نه؟
به طور قطع مشخص این اختلافی که بین آقای حداد عادل و احمد نژاد آشکار شده و بیشتر آشکار شده نشون میده که مجلس آینده مجلسی مطیع مثل مجلس هفتم نخواهد بود و برعکس، به خصوص در مورد اینکه سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد به کلی شکست خورده در ایران، مخالفین روی این موضوع مانور خواهند داد و در مورد اینکه خب کمتر از یک سال دیگه، در حدود یک سال دیگه ما انتخابات ریاست جمهوری داریم، ما خواهیم دید که جناحات در مجلس هرچی بیشتر به چالش کردن آقای احمد نژاد خواهند پرداخت، به لحاظ اینکه کاندیداهای مورد نظر خودشون رو شانس بیشتری برای انتخابشون فراهم کنن. بنابراین من برداشتم این است که مجلس هشتم به خصوص در این چند ماه آینده مجلس جالبتر و فعالتری خواهد بود در مقایسه با مجلس هفتم.
آقای نفیسی، اصولا فکر میکنید که انتخابات روز جمعه تأثیر میتونه در ترکیب مجلس بذاره؟
اونچنان که از آمار برمیاد باز همون انتخابات دو سوم یک سوم ادامه پیدا خواهد کرد و از لحاظ کلی در موازنه بین نیروها فرقی نخواهد کرد.
رسول نفیسی کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی ایران بود، استاد دانشگاه در واشنگتن. شما هم به ما بگید درباره انتخابات چه فکر میکنید؟ صدای شما در برنامه ما جای خواهد گرفت. 00420221124113 پیامگیر ماست. خب تا اینجا صدای چند شنونده رو شنیدید درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم که امروز کلید خورده. به قوچان میریم، شنونده ای باز هم با دیدگاهی متفاوت.
بنده یه نماینده اصلاح طلب دارم، به خاطر ایشون از اصلاح طلبای کاملا جدی هستن، کسانی هستن که سیاست بسیار غلط دولت رو تحت انتخاب دارن. به خاطر ایشون من میرم بین معروف نشیش دورت به هیچ انتخابات شکر نکرده.
شما چه انتظاری از این مجلس فعلی داشتید که این مجلس براتون برآورده نکرده که ناراضی هستید و میگید سیاست های غلط؟
بنده منظور بنده یکیش راجع به سیاست‌های خارجی هستش که به اصطلاح اون دنبال روی سیاست‌های التهاب‌زای دولت هستن، دنبال روی اقتصادی یعنی اشریعت مجلس که سیاست‌هاشون دنبال روی سیاست‌های پر التهاب هستن. که
شما منظورتون چی از سیاست‌های پر التهاب یعنی چی میشه توضیح
بدید؟ راجع به همین موضوع هستی. خب این الان اولویت اول ما نیست، میتونه اولویت باشه ولی
اولویت اول ما چیه به نظر شما؟
اولویت اول ما مسائل بسیار عمده ای است که زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر قرار داده، من جمله بیکاری، تورم.
شما گفتین که به این نماینده اصلاح طلب رأی میدین، چه انتظاری دارین از نماینده ای که بهش رأی میدین؟
ما از نماینده اون میخوایم که رفتنی و سیاست پرداشتباه به صلاح حکومت انتقاد بکنه و حقوق اساسی مردم رو که تا حالا لحاظ نشده رو اونجا در واقع اشاره بکنه.
شما چرا اصلاح طلبا رو به اصولگراها ترجیح میدین؟
میگن که ذهنشون مازیلات میکنه، به ما رو به جامعه جهانی نزدیک میکنن. اصولگراها آدمای متحجره تا روزی ما رو از جامعه جهانی هر روز فاصله مون رو بیشتر میکنن، ما رو به سمت تحریم میبرن. آقای من اصولگرا و این خب نه به خیر دنیای ما نه به خیر آخرت ما اصلا هیچ نفعی توش نیست.
از قوچان بود یک شنونده 00420221124113 صدای شما رو به ما میرسونه. مسئله انتخابات مجلس.
شنونده ی رادیو فردا هستید،
با ما بمانید.
اما در ایران قصه دانشجوها و فعالیت‌های دانشجویی کشمکش اون در ایران ادامه داره. در یکی از آخرین تحولات از این دست، حدود 15 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به کلانتری 123 تهران احضار شدند و برای تخریب اموال کوی دانشگاه تهران به این اتهام در واقع مورد بازجویی قرار گرفتند. دانشجویان دانشگاه تهران میگن فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان دانشجویی این دانشگاه افزایش پیدا کرده و چند نفر از دانشجوها از کوی دانشگاه اخراج شدند. رضا نگهداری دانشجوی دانشگاه تهران و از ساکنان کوی دانشگاه تهران که به خوابگاه خودش ممنوع الورود شده در گفتگو با فرین عاصمی درباره احضار دانشجوها به کلانتری میگه.
در تاریخ‌های دوم و سوم اردیبهشت حدود 14-15 نفر به کلانتری روستاپاوات احضار شدند و خود بنده. در روز دوم که رفتیم کلانتری مورد بازپرسی قرار گرفتیم، ولی خیلی فکر میکنم بازم تو کلانتری یه فضا امنیتی بود، چون بازپرسی که پرونده ما رو باید بررسی میکرد به نظر نمیومد جزو فارسی میل همونجا باشه و خیلی مشکوک به نظر میرسید. بعد بازم به ما نگفتم شاکی بود که چون خودمون قبلا پیش‌زمینه فکر میکردیم که اون مدعیمون باشه، ولی رفتیم اونجا دیدیم نه، یه شکایت‌های که جنبه خصوصی هم دارن مطرح، مثلا از این به خسارت دادن و هرایت نمیدونم درگیری با نیروی انتظامی، اخلال در نظم عمومی و چند تا اتهام دیگه. داشتم فکر میکنم که این صرفا یه حرکت تشکیکاتی بود، فقط میخواستم بیان بچه های کلانتری که بعدا بگم آره اینا اخلالگرن، اخلال در نظم عمومی داشتن و فعالیت سیاسی ما رو اینجوری جلوه دادن و فکر میکنم بعدا این پرونده ها رو بفرستم دادگاه انقلاب.
برخی از دانشجویان دانشگاه تهران که به کلانتری احضار شدن به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدن. این جریمه ها برای چی هست؟
بله، این جریمه نقدی توی کمیته انضباطی دانشگاه مطرح شده، 13 میلیون که برای نمایی از منطقه هست. بعد مسئولین اون که به کلانتری احضار شدن اکثرشون به کمیته انضباطی دانشگاه هم احضار شدن، حدود 20 نفر.
آقای نگهداری ها یا محدودیت هایی هم برای دانشجویان ساکن کوی ایجاد شده؟
بله، الان خود بنده فاقایی از اون پناه از کوی اخراج شدیم، یعنی مانع ورودم به کوی میشن.
خب شما ساکن کوی هستید، حالا که ممنوع ورود شدین به کوی دانشگاه، محل اقامتتون کجاست؟
دقیقا جای خاصی ساکن نیستیم، حالا مشکل داریم برای سکونت دارن. جایدا خیلی محدودیت هم قوایی میشن، فکر میکنم اینا هم پروه سیاست های آقای فرهاد رهبر باشه. البته کوی دانشگاه که کلا فضا امنیتیه، همش به خاطر این روبو وحشتی که ایجاد میکنن، مثلا وقتی 15-20 نفر رو احضار میکنن کلانتری، بقیه هم میترسن. اصلا فعالیت سیاسی خیلی منفعل شده، فضای خفقانی است.
فکر میکنید که دلیل این محدودیت ها و احضار دانشجویان دانشگاه تهران چی باشه آقای نگهداری؟
این دقیقاً این تقریبا همون تجمعات بهمنی کوی دانشگاه که حتی آقای فرهاد رهبر هم بعد از اون جریان انتصاب شدن به دفعه ریاست دانشگاه تهران که بیان واقعا فضا رو بسته کنن، پاسخگویی کنن از فعالین سیاسی. دقیقاً بعد از اون تجمعات بهمنی این فضا حاکم شده.
رضا نگهداری دانشجوی دانشگاه تهران و دردسرهای بخشی از جامعه مدنی در همین مورد یکی از شنوندگان رادیو فردا پیامگیری رو به ما سپرده. به پیامگیر رادیو فردا که میشنویم.
من به عنوان یک دانشجو آرزو می کنم که تمامی مشکلات دانشجویان حل بشه، مخصوصا دانشجویان علم و صنعت. مرسی، خدا حافظ.
خب صحبت از جامعه مدنی شد. جزوی از همین جامعه مدنی البته موزیسین ها، هنرمندان و کسانی هستند که در رشته های فرهنگی در ایران فعالیت می کنند و مسئله موسیقی زیرزمینی جزوی از این مسئله فرهنگی هستش که طی چند سال اخیر تو ایران خیلی باب شد و خیلی طرفدار پیدا کرد. خیلی موزیسین های جوان مختلفی در ایران برخلاف جریان اصلی موزیک جامعه شروع کردن به ساز زدن و خوندن. خشایار جمشیدی یکی از همین موزیسین های جوونه که گروه موسیقی منیکس رو در تابستان 84 پایه‌گذاری کرده، گروه هارد راک. توضیح بیشتر از امیر زمانی فر.
گروه موسیقی منکس در تابستان سال 84 توسط خشایار جمشیدی تشکیل شد. سبک موسیقی این گروه هارد راک است و در حال حاضر تنها آهنگی که از این گروه بر روی سایت آنها در شبکه اینترنت وجود دارد آهنگ My Generation، نسل من است. در این گروه خشایار جمشیدی گیتار می نوازد و می خواند و امین پارسا گیتار باس، امیر سارمی گیتار و مهداد حسین بر درامز می نوازند. متن ترانه های این گروه را که خود خشایار جمشیدی می نویسد به زبان انگلیسی است. خشایار جمشیدی دلیل نوشتن اشعار را به زبان انگلیسی یافتن راهی برای برقراری ارتباط با تمام دنیا می داند.
زبان انگلیسی زبان بین‌المللی هست، مثل راک یه سبت بین‌المللی هست، یک راهی برای ارتباط ما با تمام دنیا. و اینو اگر شما دقت بکنید توی تمام آسیا و خاورمیانه هم گروه های راکی که هستن بعضن از زبان انگلیسی استفاده میکنن. من خودم هدفم این بود، یعنی از اولی که ما کار شروع کردیم محدوده کارمون صرفا محدود به کشور خودمون نمیدونستیم. این زبان روی سبکی که ما کار میکنیم خیلی خوب میشینه به لحاظ وزن و هجایی که شعراش داره.
با این وجود به دلیل آنچه که خشایار جمشیدی محدودیت‌های فرهنگی و البته سیاست‌گذاری‌های خاص وزارت ارشاد می‌داند، این گروه امکان گرفتن مجوز برای فعالیت‌های هنری ندارند.
یک مسئله فرهنگی است. کلاً مردم ایران حالا به دلیل شرایطی که توش بودن یا هر چیزی با سبک راک برخوردشون خیلی راحت نیست. اساساً طبع مردم ایران خیلی شاید به موزیک راک گرایش نداشته باشه. مشکل دوم اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم رسمی کار بکنیم به خاطر اینکه اصلا توی نهاد وزارت ارشاد اصلا موزیک راک پیش بینی نشده. یعنی نهایت نرمشی که ممکنه نشون بدن در مورد موسیقی پاپه، حالا برای مجوزش یا برای هر چی. مشکل بعدی اینه که نوازنده ها علاوه بر تکنیکی مقدار سطحشون پایین بود.
به گفته آقای جمشیدی گروه منکس با وجود تمام مشکلات و بدون چشم داشت به برگشت سرمایه تا کنون دو اجرا برای سازمانهای خیریه داشتند. اجراهایی که به گفته آقای جمشیدی برگزاری آنها کمی آسانتر و گرفتن مجوز برای آنها با نرمش بیشتری از سوی مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روبرو است. وی میگوید تنها راه رساندن صدای گروهشان را به گوش سایر علاقمندان سبک هارد راک گذاشتن آهنگها بر روی اینترنت است.
اولا با تمام مشکلاتی که هست تنها یک چیزی که ما را همیشه به جلو پیش میبره اون عشقیه که ما به کارمون داشتیم، عشقیه که به سبک موسیقیمون داشتیم. شاید باورتون نشه ما یه هزینه رو این گروه کردیم تا به هیچ فکر مختصری درست در نمیاد که ما این هزینه رو به خاطر یه کاری بکنیم که میدونیم هرگز اجرای رسمی نخواهد داشت. ولی به هر حال این چیزیست که ما تو زندگی انتخاب کردیم به ما آرامش میده. باز به هر حال تمام راه‌هایی که ببندن یه راه‌هایی هم هست برای ارتباط. خیلی وقتا شما اثرتون رو میتونید تو شبکه زیرزمینی پخش بکنید، میتونید رو وبسایت بذارید برای دانلود که الان ما همین راه رو انتخاب کردیم.
در پایان از خشایار جمشیدی میپرسم تا به حال فکر کرده اید برای ارائه کارهایتان به خارج از کشور بروید؟
شک نکنید که این فکر رو کردیم و به همین دلیل هست که داریم دمو کارمون رو آماده میکنیم. اولین آهنگی که الان رو وبسایتمون گذاشتیم همین آهنگ My Generation اولین آهنگ این دمو هست. ما سه تا کار دیگه وبسایت میذاریم و اولین دمومون رو حاضر میکنیم، قاعدتا برای این دمو بازاریابی میکنیم و حتما هر شانسی باشه امتحان میکنیم.
گروه جوونی که به تازگی وارد دنیای راک شده، دنیای راک زیرزمینی، اگر میخواییم موزیک این گروه رو بشنوید، من اکس خط فاصله band.com آدرس وبسایت این گروهه.
این رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که ما رو انتخاب میکنید. اوپک گازی از رویا تا واقعیت، نشستی در تهران، نیروگاهی مخفی در خاورمیانه، نیروگاه اتمی و تردیدها، خبرسازان، خبرهای ورزشی و بیشتر رو در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. و الان ساعت 19 به وقت تهران نیم ساعت رو در کنار هم بودیم. در نیم ساعت آینده باز هم در کنار شما خواهیم بود. همه اینهایی که گفتم به اضافه البته موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم که امروز کلید خورده و مسئله اصلی خبری امروز هستش، بهش باز خواهیم گشت. از اسمس های شما، با اسمس های شما، با پیامک گیر های شما در همینجا تکرار میکنم: 0042 0733 59 55 55 شماره پیامک گیر ماست، با ما در ارتباط باشید. بیشتر حرف نمیزنم، بار دیگه خلاصه آخرین خبرها.
با سلام مجدد. رای گیری برای دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. این رای گیری در 54 حوزه انتخابیه و 21 استان ایران برگزار می شود. در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی 208 نماینده انتخاب شدند و رای گیری دور دوم برای انتخاب 82 نماینده دیگر است. در این دوره 164 کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت می پردازند که حدود 60 نفر از آنها از جناح اصلاح طلبانند. زمان رای‌گیری تا ساعت 8 شب امشب جمعه از سوی وزارت کشور تمدید شده است. بنابر گزارش‌ها، ارتش آمریکا در عراق ذخایری از سلاح‌های جدید ساخت ایران را کشف کرده است که شامل خمپاره، راکت و مواد منفجره هستند. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا به نقل از دو تن از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق می‌گوید تاریخ ساخت این سلاح‌ها که بر روی آنها هک شده نشان می‌دهد که آنها در دو ماه گذشته در ایران ساخته شدند. ایران همواره ارسال هر گونه سلاح برای گروه‌های تندروی عراق را رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکرده. در پی اقدام آمریکا در ارائه شواهدی به کنگره این کشور مبنی بر همکاری کره شمالی با سوریه در ساخت یک راکتور اتمی، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت آمریکا روز پنجشنبه این شواهد را در اختیار آژانس قرار داده و این سازمان نیز تحقیقات جدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد. سوریه شواهد ارائه شده از جانب آمریکا را تخیلات خوانده است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه، نمایندگان پارلمان اروپا نخست از آزادی خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان در ایران و مکرمه ابراهیمی محکوم به سنگسار استقبال کرده و سپس در ادامه بیانیه خود سرکوب جامعه مدنی در ایران را محکوم کردند. در بیانیه پارلمان اروپا همچنین از مجلس و دولت ایران خواسته شده است که قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان را که مانع دستیابی آنها به مقامات بالای دولتی و حقوق نابرابر با مردان در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت می شود از میان بردارند. پارلمان اروپا همچنین خواهان از بین رفتن مجازات اعدام در ایران شده است. قرار است مقام‌های چین با نماینده دالائی لاما رهبر بودائیان تبت ملاقات کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، این دیدار طی چند روز آینده انجام می‌شود. اطلاعات بیشتری درباره این ملاقات منتشر نشده است. چین دالائی لاما را مسئول سازماندهی اعتراضات خشونت‌بار اخیر در تبت معرفی کرده است.
آخرین خبرها بود. بار دیگر فرین عاصمی، سپاسگزارم. یک جاسوس بازی در خاورمیانه و خبرهای داغ مربوط به اون. تصاویر ویدیویی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اختیار مطبوعات قرار داده، به یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات خبری روز تبدیل شده. ایالات متحده میگه که روسیه با کمک کره شمالی به طور محرمانه و مخفیانه در حال ساختن یک نیروگاه اتمیه، اما کارشناسا میگن که به طور قاطع نمیشه در این مورد اظهار نظر کرد. مهین گرجی.
بر اساس تصاویری که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اختیار خبرنگاران قرار داده، سوریه به طور محرمانه در حال تکمیل یک راکتور هسته‌ای است، اتهامی که سوریه به شدت آن را تکذیب کرده است. روز گذشته نیز کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای تایید کرد این راکتور همان مکانی است که اسرائیل سپتامبر سال گذشته آن را بمباران کرده بود، جایی که پس از آن مقامات سوری با دعوت از خبرنگاران خارجی برای بازدید از محل مورد ادعا اعلام کردند که این مکان زمین‌های کشاورزی است و اصلاً بمبارانی در کار نبوده است. در ویدیویی که سازمان اطلاعاتی آمریکا در اختیار خبرنگاران گذاشته، شباهت‌های نیروگاه سوریه را با نیروگاه اتمی کره شمالی نشان داده و تاکید دارد که کره شمالی در ساختن این نیروگاه به طور سری به سوریه کمک می‌کند. همزمان مصطفی عماد سفیر سوریه در ایالات متحده آمریکا روز گذشته با تکذیب این خبر واشنگتن را متهم به ارائه مدارک جعلی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای دیگر کرد، اما خانم دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای دمشق را متهم به پنهانکاری کرد. خانم پرینو گفت ما عقیده داریم راکتوری که در الکبار توسط هواپیماهای اسرائیلی در سپتامبر سال گذشته به شدت آسیب دید و سوریه سعی در پنهان کردن آن دارد برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده نمی‌شود. اما سوال این است که آیا نیروگاهی که در ویدئو تصویر آن مشخص شده شبیه نیروگاه‌های کره شمالی است؟ جیمز اکتن، کارشناس مسائل هسته‌ای در مرکز مطالعات جنگ کینگز کالج لندن، اینطور توضیح می‌دهد.
هیچ کس واقعا جواب این سوال را نمی‌دونه. اگر این نیروگاه اتمی بود که می‌گویند شبیه نیروگاه کره شمالی است، باید گفت که راکتور کره شمالی برج مرتفع سردکننده‌ای داره که راکتور سوریه فاقد چنین برجی هست. بنابراین اگر طراحی این نیروگاه واقعا شبیه نیروگاه کره شمالی باشه، باید گفت که سوریه هنوز تا تکمیل این راکتور فاصله زیادی داره.
از سوی بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران مسئله همکاری کشورش با کره شمالی را رسما تکذیب کرد.
هیچ همکاری بین سوریه و کره شمالی وجود ندارد و ما این شایعات را تکذیب می‌کنیم. این تنها چیزی است که درباره این مسئله می‌توانم به شما بگویم.
کارشناسان می‌گویند واکنش دمشق به مسئله حمله اسرائیل به خاک کشورش تعجب برانگیز است. ناظران بر این باورند از آنجا که آنها به ناظران بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از این سایت را نمی‌دهند، این سوال پیش می‌آید که تأسیساتی که اسرائیل به آن حمله کرده چه بوده است. جیمز اکتن در این باره می‌گوید:
رفتار سوریه خیلی جالبه. به نظر من سوریه نمی‌خواد به دنیا بگوید که این تأسیسات چه بوده. هنوز هم ثابت نشده که این تأسیسات اتمی بوده، اما میتونه تأسیساتی فوق‌العاده سری و یا حتی تأسیسات اتمی باشه. اما در مجموع با توجه به اطلاعاتی که موجوده در حال حاضر میتوانم بگویم که من یکی چیزی نمیدانم.
با این همه قرار است امروز مایکل هیدن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به همراه سایر مقامات رسمی اطلاعاتی این کشور با حضور در کنگره در این باره گزارش بدهند. این دیدار البته پشت درهای بسته انجام می شود، اما از اخبار منتشر شده در دو روز گذشته می توان حد زد که بسیاری از سوالاتی که این روزها در مطبوعات مطرح شده در این ملاقات جواب داده خواهد شد.
جاسوس بازی در خاورمیانه خبر داغ این روزها سوریه، اتهامات آمریکا و البته تردیدها مهین گرجی بود. اما رویایی که به واقعیت نزدیک میشه، آرام آرام اما استوار. رویایی البته برای صادرکنندگان گاز، کابوسی برای واردکنندگان. تشکیل اوپک گازی، مسئله‌ای که از سالها پیش مطرح بوده و البته هنوز هم به تایید نرسیده. به هر حال کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز روز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه 28 آوریل در تهران جمع میشن تا درباره منشور یک سازمان کشورهای صادرکننده گاز مثل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفتگو کنند. این نشست قراره در سطح وزرا برگزار بشه. جزئیات بیشتر آرمان مصطفی.
والری یازف رئیس شرکت گاز روسیه اعلام کرد در نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران روسیه پیشنویس منشور خود را برای تشکیل اوپک گازی علاوه بر پیشنویس تنظیم شده از سوی ایران ارائه می‌دهد. درباره تفاوت این دو پیشنویس آقای یازف توضیح داد که پیشنویس ایران همانند اساسنامه اوپک عملکرد و اصول اجرایی این سازمان را تعیین می‌کند، اما در پیشنویس پیشنهادی روسیه به مسئله تنظیم قیمت گاز و مسیر انتقال آن بیشتر اهمیت داده شده است. در سالهای پایانی دهه 50 قرن گذشته، کشورهای صادرکننده نفت به این دلیل به فکر تشکیل اوپک افتادند که بتوانند در یک جبهه واحد از حقوق خود در برابر شرکت‌های بزرگ نفتی بین المللی دفاع کنند. آیا وضعیت امروز بازار گاز شباهتی به وضعیت روزگار تشکیل اوپک دارد که تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای صادرکننده گاز را ضروری کند؟ به این پرسش منوچهر تکین کارشناس مسائل نفتی در لندن پاسخ می‌دهد.
تا یک مقداری بله ولی نه به اون حد. اوپک الان در این چندین ساله واقعا برای اینکه بتونن مجموعاً با هم با شرکت‌ها مذاکره کنن، با اینکه قبلاً صحبت‌ها بود، اصلا نقشی نداشت، نتونسته بکنه. هر کشوری برای خودش تنها مذاکره می‌کنه. گاز هم الان یه حالت دیگه داره، در اختیار چند شرکت گاز بین‌المللی دنیا نیست، ولی به تدریج بازار عوض میشه و اوپک گازی یا سازمان هماهنگی یا یک باشگاه تولید کنندگان گاز دنیا و خیره، همین که بتونن با هم بشنن هر چند وقت یه باری وضع بازار گاز رو بررسی کنن، یه دبیرخانه بذارن براشون مؤسسه تحقیقاتی گاز باشه، از دید اونها اطلاعات رو بهشون بده، متخصصینشون دور هم جمع شن مبادله کنن ایده هاشون رو، سمینار بذارن، اینا خیلی از این دید خیلی ساده برای این تولید کننده ها مفید خواهد بود و بتونن باز با هم تولیدشون رو هماهنگ بکنن.
مهمترین کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز عبارتند از ایران، روسیه، قطر، ونزوئلا، لیبی و امارات. اکثر این کشورها در بازار جهانی گاز رقیب یکدیگر به شمار می روند. منوچهر تکین وجود این رقابت ها را مانع تشکیل اتحادیه صادرکنندگان گاز نمی داند.
نه خیر، مسئله نیست. می دونید اصلا فروشنده های نفت هم با هم رقابت دارن. گاز هم همینطور خواهد بود. رقابتی که کشورهای نفتی با هم دارن جلوی نمی گیره که در اوپک با هم همکاری کنن. در مورد یک باشگاه تولید کنندگان و صادرکنندگان گاز هم اگر فرض بکنیم، رقابتی که این کشورها میکنن باز هم باعث نخواهد بود که جلوی همکاریشون رو در یه سازمان آنچنانی بگیره.
این نخستین بار نیست که نمایندگان کشورهای صادرکننده گاز گرد هم میآیند. نخستین گرد همایی از این دست در سال 2001 در تهران برگزار شد. 7 سال پس از آن نخستین گرد همایی، تشکیل اتحادیه ای از کشورهای صادرکننده گاز هنوز مراحل مقدماتی خود را طی میکند. با این حال منوچهر تکین به آینده این مجمع خوشبین است.
من فکر کنم که همه این باشگاه یا این مجمع صادرکننده ها ترکان گاز وجود داره، خودش یه هسته هست برای این اوپک گازی اگه بخوام بگیم، و این یواش یواش میتونه اون نقش باشگاه و نقش مرکز اطلاعات و دبیرخانه رو شروع کنه بازی کردن برای تولید کنندگان و بعدن یواش یواش بتونن اگر یه مسئله پیش بیاد با هم همکاری کنن.
برای دادن اطمینان به مصرف کنندگانی که نگرانند تشکیل اتحادیه فروشندگان گاز قیمت گاز را به شدت افزایش دهد، مسئولان روس تأکید می‌کنند که هدف از تشکیل اوپک گازی افزایش قیمت گاز نیست، زیرا قیمت گاز بر اساس شرایط روز و بر پایه رقابت با دیگر منابع انرژی تعیین می‌شود.
آرمان مصطفی بود، دورنمای یک اوپک گازی، موضوع گزارش. اینجا پراگ، روی ایستگاه رادیو فردا هستید.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
خب گفته بودم که به مسئله انتخابات برمیگردیم با پیامک های شما و اسمس های شما. اول از اسمسی شروع میکنیم که موضوع در واقع این پیامک خود رادیو فردا بوده. نوشته یکی از شنوندگان ما: سلام، روزی خواهد رسید که دست شما سرسپردگان به بیگانگان رو خواهد شد. شما در راستای اهداف آمریکا، اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی فعالیت میکنید. در مورد انتخابات شنونده نوشته: سلام، انتخابات در ایران بیشتر مصرف خارجی دارد، همان گونه که شعارهای توخالی که در زمینهای مختلف سر میدهند مصرف داخلی دارد. شنونده دیگر که این هم اسمش رو ننوشته برامون نوشته که با سلام، آرزوی آزادی مدنی و با امید روی کار آمدن انسان‌های عاقل و اصل صلح در همه انتخابات‌ها و تمام شدن سیاست‌های پر التهاب خارجی. و شنونده دیگه‌ای البته نه در مورد انتخابات امروز، کلن نوشته برامون، اس ام اس زده و نوشته که من دیگر از کمک آمریکا به مردم ایران ناامید شده ام و دیگر از آزادی ایران برای خودم قطع امید کردم. من اگر یکم سخت میخونم به خاطر اینه که این اسمس ها و پیامک ها خیلی هاشون با فونت انگلیسی برای ما میاد و یه مقدار به فارسی نوشته شده، خوندنش یه مقدار سخته. به هر حال این شنونده ما اسمش بهزاد بود که نوشته: از کمک آمریکا به ایران برای آزادی خسته شدم. در مقابل شهنام برای ما نوشته: ما ایرانیان هر چقدر هم که زیر فشار رژیم باشیم، به هیچ وجه به آمریکا حمایت و یا حمله نظامی او هیچ احتیاجی نداریم. شنونده دیگه ای نوشته: من آرش هستم، پیام راجب کلینتون که گفته ایران را محو می‌کنیم، پیام من راجب کلینتون که گفته ایران را محو می‌کنیم چرا نخواندید؟ اگر تریبون آزاد دارید برای چه سانسور می‌کنید؟ آرش و بقیه شنوندگان ما، من همینجا باید بهتون بگم که البته من نمیدونم این پیامی که شما فرستاده بودید متاسفانه نتونستیم پیداش بکنیم، ولی ما روزانه صدها پیامک دریافت میکنیم. اگر احتمالاً پیامک شما خونده نمیشه به دلیل این نیستش که قصوری صورت گرفته یا خدای نکرده ما خواستیم شما رو سانسور بکنیم، به خاطر اینه که حجم اس ام اس ها خیلی زیاده و به هر حال ما مجبور میشیم که تعدادی از اونها رو در واقع کنار بگذاریم، تعداد دیگه رو بخونیم، بعضیا رو ولی همش رو میخونیم به هر حال، ولی بعضیا رو وقت نمی کنیم. اما عصر آدینه است و مثل هر شامگاه جمعه اینجا برنامه خبرسازان رو میشنویم. مثل هر شامگاه جمعه به سراغ یکی از چهره هایی رفتیم که در هفته گذشته خبرساز بوده، اما این هفته همکارم توماج تاهباز به سراغ چهره ای رفته که نه تنها در هفته های گذشته که در ماه های گذشته خبرساز بوده.
او این قدرت را دارد تا همیشه یک چهره خبرساز باشد. او میتواند نظرها را به سوی خود جلب کند. چهره خبرسازی که یک بار با ایده پاک کردن یک کشور از روی نقشه زمین یا بار دیگر با افسانه خواندن هولوکاست و رد احتمال وجود همجنسگرایی در کشور خودش سر از خبرگزاری ها و رسانه ها در می آورد. اما این بار او از همه این مرزها گذشت و انگوش شدیدترین اتهام ها و انتقاد ها را به سوی خودش گرفت. اگر نه مستقیما به سوی خودش، بلکه به سوی نزدیکترین همفکران و اعضای کابینش. او دوباره باز می‌گردد. محمود احمدی نژاد در راه.
خبرسازان
قم، 28 فروردین ماه. طرفدارها از صبح در خیابان‌های اطراف حرم جمع شدند. هوای قم در بهار دلانگیز است و می‌توان برای شنیدن یک سخنرانی مدت‌ها منتظر ماند، به خصوص اگر طرفدار کسی باشید. ولی چه کسی فکر می‌کرد که رئیس جمهوری اسلامی امروز می‌خواهد مستقیماً نهادهای اقتصادی زیر نظر خودش را به باد انتقاد بگیرد؟
کسانی که شاید روزی مدعی برخی از ارزش‌ها بودند، امروز متأسفانه در صحنه مبارزه با این امتیازات ویژه اونها رو در مقابل خودمون میبینیم و تأسف این است که در مبارزه با عدالت شما در داخل شبکه درگیر هستید.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی در فرانسه، هم از جمله کسانی بود که البته نه در ایران، اما سخنرانی محمود احمدی نژاد را از اول تا آخر گوش داد.
گفتم در برنامه چهارم تصدیق کردند که دولت حق نداره در نحوه تخصیص وام دخالت کنه و دست ما رو بستن. خب کی تصدیق کرده؟ مجلس بوده که اینو تصدیق کرده. اومدن وزیر اقتصاد خودشونو صراحتا متهم کردن، گفتن نظام مالیاتیش عامل سوء استفاده است. اومدن بانک مرکزی رو صراحتا متهم کردن و گفتن که ما می‌خواستیم که جلوی فساد رو بگیریم، به بانک مرکزی برخی دستگاه دستور دادیم، فکر می‌کردیم اونها وظیفه خودشون انجام میدن و جلوی فساد می‌گیرن، اما کارو نکردن. گذشته از بانک مرکزی اصولا بانک‌ها رو متهم کردن، هم از دولتی و خصوصی، در حالی که می‌دونید یکی از اولین اقدامات دولت آقای احمدی نژاد وقتی که شون روی کار عوض کردن مدیر عامل همه بانک‌ها بود.
البته سخنرانی‌های قم فقط مسائل اقتصادی را در بر نمی‌گرفت. محمود احمدی نژاد از فرصت این سخنرانی‌ها استفاده کرد. درست کمی پیش از سفر تاریخی رهبر کاتولیک‌ها به آمریکا و بازدیدش از خرابه‌های برج‌های دوقلوی نیویورک و درست زمانی که همه نظرها دوباره به حمله تروریستی در 11 سپتامبر سال 2001 جلب شده بود، اساس انجام گرفتن این حمله‌ها توسط القاعده را زیر سوال برد. دوم اردیبهشت ماه، تهران. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس ایران صبح که از خواب بیدار شد و حتی تا عصر آن روز که برای سخنرانی مسجد نظام مافی رفت، به گفته خودش هنوز نمیدانست که نامه‌ای که رئیس جمهور برایش پست کرده است حاوی چه مطالبی است. نامه‌ای تند و صریح رئیس مجلس شورای اسلامی را که از لحاظ سیاسی در همان سمت و سوس که محمود احمدی نژاد خطاب قرار میداد و به شدت از او انتقاد میکرد. آقای حداد عادل که میگفت هنوز نامه را نخوانده است، اعلام کرد اختلاف نظر امری طبیعی است، اما در این نامه کوتاه صحبت از اختلاف نظرهای معمول نبود. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایران:
این مشکلی که با رئیس مجلس به وجود آمده نشون میده که ظرفیت ایشون در عدم تحمل مخالفت فقط به شامل منتقدین و اصلاح طلبان اینها نمیشه، بلکه شامل به تعبیری خودی ها هم میشه.
نامه محمود احمدی نژاد مختصر و تقریبا روشن است. در آن اقدامات رئیس مجلس غیر قابل تفسیر، عجولانه و خلاف قانون عنوان شده است. چرا؟ چون به گفته رئیس جمهوری اسلامی قوانین را او ابلاغ می‌کند نه رئیس مجلس، و این کاری است که غلامعلی حداد عادل اخیراً در مورد 3 قانون انجام داده است. جواب قبلی رئیس مجلس در مورد انتقادهای مشابه این بود که رئیس جمهور تعلل می‌کند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار در تهران.
من فکر کنم از بعد حقوقی و قانونی کار آقای رئیس جمهور تخلف بوده و این تخلف رو ایشون قبلا هم انجام داده و مورد اعتراض رئیس مجلس که از جناب خود ایشون هم هست قرار گرفته. و از سوی دیگر تغییرات گسترده‌ای که دولت نهم داشته این ریزش طرفداران و حامیان اون رو تشدید کرده و باعث شده که این اختلافات به بهانه‌های گوناگون ظهور و بروز پیدا کنه.
اما دیگه اختلافات تازه در حال جوشیدن بود که آیت الله خامنه ای از مسئولان خواست از هم مچگیری نکنند. سوم اردیبهشت، تهران، مراسم خداحافظی وزیر اقتصاد. مراسم خداحافظی در تهران بود، اما خبرش در واقع از قم می رسید، جایی که رئیس جمهور ایران لب به انتقاد از کابینه‌اش گشود. داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی چیزی از آن سخنرانی نگذشت که از کار برکنار شد و به جمع دیگر وزیرانی پیوست که طی 2.5 سال گذشته ناگهان از کار برکنار شدند. داوود دانش جعفری مدرک مهندسی عمرانش را از دانشگاه کشمیر هند گرفت و اندکی بعد از انقلاب به ایران بازگشت، در تهران ادامه تحصیل داد و در کابینه محمود احمدی نژاد به دولت پیوست. بعد از برکناری، داوود دانش جعفری در گفتگوی با مجله شهروند امروز از جمله به اختلافاتش با سیاست‌های محمود احمدی نژاد برای قرض الحسنه کردن بانک‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی او اشاره کرد. وزیر سابق اقتصاد خودش را از مخالفان ایده‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد معرفی کرد و شاید همین مسئله باعث شده بود تا رئیس جمهور کابینه‌اش را به باد انتقاد بگیرد. به هر حال خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تا وقتی صحبت از روابط معمول سیاسی و اقتصادی است، اختلاف سلیقه هم طبیعی است. احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد:
یکی پدیده طبیعیه، در هیچ جای دنیا یک نهاد اقتصادی نمیتونه به تنهایی تصمیم گیرنده و مجری تمام برنامه‌ها و به اصطلاح راهکارهای اقتصادی باشه.
اما طبق معمول در کشورهای مانند ایران همه چیز میتواند یک اما و اگر هم داشته باشد. بار دیگر احمد علوی:
اما اون چیزی که در ایران برجسته است اینه که ما در ایران نه تنها نهادهای اقتصادی متنوع داریم، بلکه هر کدوم از این نهادها به واقع محمل منافع اقتصادی متفاوتی هم هست و از این گذشته در کل اقتصاد ایران ما یک هماهنگی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت ایران کلن در مورد مسائل اقتصادی هنوز نتونسته یک فلسفه اقتصادی رو که مقبول نظر جناح‌ها و نهادهاش باشند تدوین بکنه.
شاید انتقاد از وضعیت اقتصادی و بیان پرسش و ابهام‌ها در مورد سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد تا چند هفته پیش فقط به مخالفان رئیس جمهور باز می‌گشت، اما کم کم کار از مخالفان و جناح‌های سیاسی رقیب گذشت و اختلافات به همفکران هم رسید، هرچند انتقادها همانجا هم باقی نماند. این بار از همه این سطح‌ها گذشت و از زبان کسی بیان شد که خودش درست وسط انتقادها قرار داشت. برخی میگویند رئیس جمهوری اسلامی نشان داد که او میتواند همه چیز بگوید، حتی اگر لازم باشد خودش را به باد انتقاد بگیرد.
محمود احمدی نژاد همچنان خبرساز از نگاه همکارم توماج تاهباز روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شاید آقای احمدی نژاد یکی از رکوردداران سیاستمدارهای خبرساز در جهان باشه، اما صحبت از رئیس جمهوری اصولگرای ایران شد، باز هم بپردازیم به مسائل داخلی. با بالا گرفتن حمله های محمود احمدی نژاد به رقبای سیاسی خودش، چه در درون جریان موسوم به اصولگرا و چه بقیه نیروهای سیاسی، اکنون پرسشی که ذهن خیلی از ناظرهای اوضاع ایران رو به خودش مشغول کرده اینه که رئیس جمهوری اسلامی ایران با دامن زدن به این اختلافها، البته از قول منتقدهاش، چه هدفی رو دنبال میکنه. در برنامه دیدگاه های این هفته همکارم فریدون زرنگار این پرسش رو با سه روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشته: محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، و عبدالله مؤمنی، تحلیلگر سیاسی در تهران. عبدالله مؤمنی از فعالین جنبش دانشجوی ایران، انگیزه آقای احمدی نژاد از به گفته او حمله به دیگر جریان‌های سیاسی رو پیشبرد نظریات شخصی خودش و یک دست کردن و مطیع کردن تمام اعضای کابینش میدونه. نخست عبدالله مؤمنی:
دو سه سال گذشته تا کنین ایشون شناختشون از کابینهشون بیشتر شده و در راستای یک دست کردن و یک کاسه کردن کابینه با خودشون و معیار به اصطلاح هماهنگ کردن افراد با شخص خودشون بل اقدام به برکناری برخی از وزرا کردن، به رغم اینکه این وزرا از نیروهای متنفذ به اصطلاح محافظه‌کارم هستند، ایشون بل کابینه رو ترمیم میکنن و به نظر میسه ایشون نمیخوان که هیچ کدوم از اعضای کابینه با سابقه تر از خودشون باشن. با توجه اینکه ایشون شعار بسیار رفاه اقتصادی و نمیدونم بهبود وضعیت اقتصادی مردم رو مطرح میکردن، به نوعی با تجربه وضعیت شکننده ای که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم شده، یک نوع فرار به جلوی هست و میخوان با تغییر و تحول و جابجا کردن ها به اصطلاح برکنار کردن مدیران ارشد دولت یک پاسخگویی رو به صورت مدت انجام بدن و با این کارشون خلاصه وضعیت نامطلوب موجود رو خلاصه توجیه بکنن. ولی دولت وجود و مجموعه حاکمیت به قدرتی که در اختیار داره و مسئولیتی که برش به رسمیت شناخته شده، قاعدتاً امکان هیچ گونه تأخیر رفتن و فرار به جلو برای این دولت و مجموعه حاکمیت وجود نداره و مسئولیت کلی این ناکارآمدی ها و بحران که مملکت رو به اصطلاح حکومت شده بر عهده متولیان امور هست که منتفع به جریان محافظه‌کار در داخل ایران هستند.
محمد صادق جوادی اسار دلیل حملات آقای احمدی نژاد به دیگران و برکناری وزیرانش را ترس وی از مجلس هشتم می داند و بر این باور است که تلقی آقای احمدی نژاد این است که ممکن است در مجلس هشتم نتواند برای اعضای جدید کابینه خود رأی اعتماد بگیرد.
تصور من این است که آقای احمدی نژاد از مجلس هشتم خیلی اطمینان نداره و اون چیزی که برای خودش رقم زده بود به معنای اینکه 170 کرسی باید مال ما باشه تا ما دولت رو راحت اداره کنیم، این محقق نخواهد شد. فراکسیون های شکل گرفته از همکنون به طور جدی منتقد سیاست های آقای احمدی نژاد هستند و آقای احمدی نژاد تلاش میکنه در راستای تثبیت خودش و برنامه خودش از مجلس هفتم که مجلس هماهنگتری با او هست رأی جدید برای ترمیم کابینش رو بگیره و به همین خاطر است که با عجله داره دست به تغییر میزنه. بنابراین وزارتخونه رو آقای احمدی نژاد سطحش خیلی پایین آوردن، یعنی جفایی که به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد به موضوع حاکمیت و به موضع دولت رفت در کمتر دوره‌ای از ادوار تاریخی ما رفته و حتی در دولت‌های شاهنشاهی هم صدارت وزارت اینقدر افول نکرده بود که وزیری اینقدر کوچک تلقی بشود که با کوچکترین انتقادی او را تعویض کنند و یه فرد دیگه جای بذارند.
فریبرز رئیس‌دانا انگیزه آقای احمدی نژاد در حملات و جابجایی وزیرانش را ناشی از خصلت و شیوه نظامی وی می‌داند و می‌افزاید که از قرار معلوم وزیران نتوانستند نظرات مورد علاقه رئیس دولت را تأمین کنند و به همین دلیل هم باید بروند.
ایشون عضو سپاه یه فرمانده و عملکردش عملکرد پادگانی است، فرمان میده، دستور میده، سه سال هم از تو کابینه داره همین کارو میکنه. از طرف دیگر این موضوع بر سر سلیقه و دعوای بچه‌هایی که دارن الک تلک بازی میکنن اختلافشون میشه نیست که، اون منافع خاص و سوگیری‌های خاصی رو در اقتصاد داره. آقای وزیر کشور سوابق طولانی در دستگاه امنیتی داره، همه میشناسن ایشون رو. ایشون اومده تو کابینه ایشون وقت قرار بود 190 نفر مثلا 180 نفر انتخاب بشن به نفع دولت، ولی از تو اصولگران انتخاب شدن ولی نه به نفع دولت، به نفع اون یکی جناحی که آقای لاریجانی هست. به طور کلی دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی با بحران‌ها و تعارض‌های بسیار شدید و سامانه‌ای روبرو شده است. یعنی که تقصیر رو به گردن همدیگه می‌ندازن، همیشه وقتی زمین صفر میشه بولدوزرها بوکسوات می‌کنن. مقدار زیادی هم دعوا بر سر قدرت هست. درون این نظم موجود چه اصلاح طلب چه اصولگرا چیزی بیرون بیان نیست که نیست.
برنامه دیدگاه‌ها را به طور کامل می توانید ساعت 21 امشب به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید.
و در صفحه آخر خبرهایی از نوع دیگر. فریبرز غریب با شماست.
دنیای ورزش.
زنان و دختران ورزش دوست در ایران در آینده بسیار نزدیک می توانند برای تماشای مسابقات فوتبال مردان به ورزشگاه‌های این کشور بروند. در پی بازدید ناظران فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا از تأسیسات ورزشگاه‌های ایران، از مقامات ورزشی جمهوری اسلامی خواسته شد که شرایط حضور زنان و دختران ایران هم باید مثل مردان در ورزشگاه‌ها آزاد باشد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری اسکان نیوز در این باره اظهار داشت فیفا خواستار حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است و ما هم در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم. وی تأکید کرد که قصد داریم به زودی جایگاه ویژه‌ای را برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در نظر بگیریم و به زودی شاهد حضور این قشر جامعه در ورزشگاه‌های این کشور خواهیم بود. پایان نقل قول. تیم وزنه‌برداری جوانان ایران برای تشکیل یک اردوی آمادگی دیشب عازم کشور آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا تیم ملی جوانان ایران شامل 7 وزنه‌بردار و 2 مربی شب گذشته از طریق فرودگاه دبی راهی آمریکا شد. قرار است وزنه‌برداران جوان ایرانی به مدت 20 روز در کلرادوی آمریکا اردوی آمادگی را برپا کنند. این تیم خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که خرداد ماه جاری در کشور کولومبیا برگزار می شود آماده می کند.
و فریبرز نگاهش به دنیای ورزش پایان بخش این مجله خبری یک ساعته بود. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، موسیقی و خبر، خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نیوشا بغراتی هستم میزبان شما و